یادمان. استان کرمانشاه بی هیچ گمانی می تواند به یکی از بزرگترین و مهمترین موزه های باستان شناسی جهان همانند شود که در گالری های گوناگون آن جز درخشش نمادهای فرهنگی و تاریخی چیزی دیگر به چشم نمی آید. یکی از گالری های بسرجمند جلوگاه معبد آناهید ایوانی است که باستان شناسان از آن به عنوان ایوان چهار وجهی مرکزی نام می برند. یادمان، معبد آناهید، ایوان چهار وجهی مرکزی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
منظور از این ایوان در حقیقت یک چهار دیواری و چهار ستونی است که 932 سان در 94 متر در حقیقت اندازه داره و هرچند که آسیب‌های جدی این بخش دیده، اما دو بازوی در حقیقت شمالی و جنوبی آن در غرب و شرق باقی مونده. متاسفانه برداشت مثال سنگی در دوران اسلامی بخشای را قطع کرده و بریده. با وجود این انقطاع مانع نشده که باستانشناسان بتونن این چهار دیواری بسیار مهم را در اینجا تشخیص بدن. دلیلی که دوران اسلامی در اینجا شاهد ساخت ساز بوده، این قسمت از معبد آناهید به دلیل نوع استحکام بخشی و زیرسازی فوق‌العاده‌ای که شده، سبب شده تا ساخت سازها بیشتر متوجه این نقطه بشه و حتی برداشت مساله و غارت مواد به مساله هم در اینجا بیشتر بوده. ضمن اینکه دید فوق‌العاده‌ای که این بخش از معبد آناهید داره، سبب شده تا شاهد ساخت سازهای فراوانی در روزگار اسلامی بوده باشه، برای که ساخت سازهایی که در روی این قسمت از سکو انجام می گرفته در حقیقت یک دید فوق‌العاده‌ای بر تمامی بخشها و اطرافش داشته. به همین دلیل هست که در بازوهای شمالی جنوبی یک سکویی با عرضی یعنی و در حقیقت 932 با طول 40.94 متر در حقیقت ادامه یافته و هر چقدر که به سمت شمال رفته به ارتفاع صخره افزوده شده و هر چقدر که با صخره این سکو بالا رفته، از تعداد اون سنگ ها به ویژه قلب سنگ ها کاسته شده. برای اینکه معمارانی که در اینجا کار کردن، هر چقدر که فضا خالی بوده و پایین تر از صخره بوده، سعی کردن با استفاده از لاشه سنگ ها و قلب سنگ های عظیم خلع را بپوشونن و هر چقدر که این دیواره بالاتر رفته، به دلیل اینکه نزدیک می شده به نقطه بالای در حقیقت صخره، سعی کردن از سنگ های کمتری استفاده بکنن و اینجا تا از نقطه صفر تا بالاترین نقطه در حقیقت این صخره‌ای که معبد بر روی اون قرار گرفته به بالا می رود.
هرچند ساخت و سازهای روزگار اسلامی بدین چهار فجهی آسیب جدی وارد کرده است، اما جالب است که بیشتر ساخت و سازهای 1400 ساله بر روی این ایوان بوده و دلیل آن استحکام این بخش است.
و وجود این چهار دیواری را یا شکل چهار ضلعی را دانشمندان با عنوان دومین کاربری صفه معبد آناهید تصور کردند، هرچند که سومین صفه نیز در حقیقت باز شاهد یک چهار ضلعی دیگری با کاربری های دیگری بوده است. نکته فوق العاده بسیار مهم و نادر در حقیقت که البته نمونه داره اما در اینجا بی‌نظیر هست، وجود ماکت 15x15 سانتی‌متری سنگیست که ضمن خاکبرداری و مطالعات باستانشناسان در اینجا به دست آمده. راهنمای بسیار جالبی است که در حقیقت نحوه ساخت این معبد پلکانی را به تصویر کشنده و این در حقیقت معبد که با استفاده از سنگ‌های لاشی بسیار کوچک و بزرگ ساخته شده، هر جایی که لازم بوده با استفاده از ملات گچ ایستایی این توده های سنگ را فراهم کرده اند و همچنین با استفاده از همین گچ یک نمایی سعی کردن به اون بدهند. هنوز هم آثار دست و انگشتان کسانی که گچکاری کردن در این معبد بر روی تکه های بر جای مانده کاملا قابل بازبینی است. ارتفاع دیواره در بخش جنوبی بر حسب حرکت صخره در حقیقت متغیر و متفاوت هست و در انتهای شرقی و غربی تا حدود 270 به 280 سانتیمتر و در بلندترین نقطه تا حدود 480 سانتیمتر نیز این ارتفاع به بالا می رود.
این محوطه چهار وجهی بخشی از دومین کاربری اصلی صفه در معبد آناهید بوده است. اندازه این ایوان چهار وجهی را پس از بازسازی 94x94 سانتیمتر گزارش کردند. یادمان معبد آناهید، ایوان چهار وجهی مرکزی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در این محوطه و در زیر دیواره ها همچنین وجود کانال های آب و حرکت آب به وسیله باستانشناسان به فراوانی به پیدایی آمده، کشف شده. به طور کلی اندازه نهایی این محوطه یا این چهار وجهی 92.32 سانتیمتر در 94x94 هست که بخش شمالی آن از پیکره دقیقه صخره همچی به بیرون آمده، بیرون زدگی داره و در ساختمان دیوار چهار وجهی دوم و سوم هیچ گونه حجاری یا نوعی سنگ تراشی مصرف نشده. علائمی را ما بر پشت در حقیقت و روی لاش سنگ ها که از سازه ها ساقط شدن میبینیم. در مورد این علائم بحث و گفتگوهای فراوانی است که بسیاری از این علائم را حروف یونانی در حقیقت باستانشناسان توصیف کردن. از قدیم رسم بوده کسانی که در معابد بزرگ در یادمان های سترگ ایرانی کار میکردن که به ویژه ما در کرمانشاه در چند جا این موضوع را میبینیم، در معبد آناهید هم شامل آن بر روی سنگ های بزرگ هستیم، سنگ تراشان رسم بوده که علامت سنگ تراشی حجاری خود یا هر چیزی که به عنوان نماد کار آنها بوده را بر روی این سنگ ها از خود بر جای گذاشتند. در روی بسیاری از سنگ های بزرگ معبد آناهید ها نیز شاهد علائمی از سنگ تراشان و معمارانی هستیم که در این بنای سترگ به کار پرداختند، سنگ هایی که در اثر زلزله در اثر ریزش به بیرون افتاده و این علائم بعدها بر اثر کاوش های باستانشناسی کشف و به عنوان در حقیقت میراث معنوی و میراث زبانی سنگ تراشان و معماران این یادمان سترگ ثبت و معرفی شده است.
نکته
نکته خیلی مهم مسئله سازه چاروجهی ستوندار خود معبد آناهیتاست که ذکر این نکته واجب هست که بر اساس یک قانون تقابل ساخته شده. قطر دیوارهای ستوندار خارجیش 18.50، قطر دیوار میانی 9.32، درازای دیوار میانی 94 متر و درازای سراسری دیوار جنوبی شمالیش در حقیقت 230 متر، درازای دیوارهای شرقی غربی 210، درازای بخش ستوندار در هر طرف 57-58 متر و گوشه ها هر طرف تا اولین سنگ پله 28 متر هست. به طور کلی بر اساس یک سری محاسبات بسیار مشخص و معین کلیه سازه ها و بخش های این یادمان ستورگ در اینجا برپا شده است.
ماکت سنگی معبد آناهید، پیش نمونه ماکت سازی در جهان.
سرما. خب امروزم که از آشپزی معافم و قرار گلبانو ما رو چلو جوجه بیرونی مهمون کنه، برم برسم به کتاب خوندنم. رسیده بودم به این صفحه. او چه صفحه شلوغی. خب کدوم سطر بودم؟ ای وا چقدر دمو رفت بالا. این جاکت رو در بیانم. آها خوب شد، کتاب ولش کن برم سراغ دنیای مجاز ببینم اون تو چه خبره. ای وای نه خیر، توی این دما نمیشه کاری کرد. آها بذار این پنجره رو نیم بند باز کنم، یه خورده از گرمای هوا بکاهیم. آها به خوب شد.
اوز حبیب، اوز حبیب چرا پنجره رو باز کردی؟ ها چرا پنجره رو باز کردی؟
خواستم هوای اتاقا رو برای ورود شما متعادل کنم گل بانو جان.
شیر شلی گاز اینقدر زیاده، مرد خدا انصافت بده. آخه چرا اینقدر بی انصافی؟
اون هم برای متعادل
بس دیگه. خدا ما موندم از دستتو چی کار کنم؟
دم در نمونین، بفرمایید تو. خانم جان به هم سلام نکردیم و با جمله اعتراضیه وارد شدیم.
علیک سلام، اشکال نداره او سبیب، فکر اینجاها رو کردم.
چه فکری؟
آقای مجبوریان رسید.
او مجبوریان کیه دیگه؟
الان متوجه میشی. بذار من گوشیو برترم. سلام آقای مجبوریان. بله تشریف بیارید طبقه بالا. الان آقای مجبوریان میاد بالا، بهت میگم میخواد چی کار کنه. میخواد قفل مخصوص به این پنجره ها بزنه تا هیچ وقت نتونی بازشون کنی.
میخواد چی کار کنه؟ میخواد قفل به پنجره ها بزنه؟ بابا قفل مخصوص یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی خانم.
قفل دائم بزنه که باز یا مثل بچه کوچیکه پنجره ها رو باز و بسته نکنن.
الهی که بمونه تو همون طبقات نتونه بیاد بالا. پنجره رو بخواد قفل بزنه یعنی چی؟ بابا نمیتونیم اینجوری نفس بکشیم. خانم ببین خفه میشیم میمیریم تموم میشیم. این مجبوریان رو مجبور نکن به پنجره ها قفل بزنه. ای بابا
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتیاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید به خلیج فارسه. هفته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه 380 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنی. اگر به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقامو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
کجاتیم جد بارن موی زرده جد بارن موی زرده با چه اخواری وانان جو لنبول کجان تو بخنو باخ پونی کن غلام حسین باخ پونی کن غلام حسین نم زنی کن مکر کتی نم دوتی کن دلوم دردک کن دلوم دردک کن دلوم دردک لطه موتور لطه کیسه مشه همه ترمیسه لطه موتور لطه کیسه مشه همه ترمیسه ولاته موتور لاته کیسا ماشه همات ترمیس
بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
در شمایت تروریستی داریم
خداوند خودمده را آزاد میشه
الان تتحرر بابنائها
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد
روزهای دشوار
گامهای استوار
سال 1375 آغاز فعالیت فضایی ایران ساخت مدل آزمایشگاهی ماهواره مسما آغاز شده و بعد نوبت به طراحی و ساخت مدل مخصوص پرتابان می رسد ماهواره مسما قرار است توسط ماهواره بر ایتالیایی پرتاب شود اما آنها از این کار سرباز می زنند
ماهواره تحقیقاتی و کوچکی است ولی صدها تکنولوژی درش به کار رفته
دانشمندان ایرانی دست از تلاش بر نداشتند و در همان سالها طراحی ماهواره هواشناسی سینای 1 را آغاز می کنند ماهواره‌ای که به کمک روس‌ها ساخته شده و در تاریخ 5 آبان 84 با موشک کاسموس از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شد. حدوداً 2 بعد در 15 آبان ماه 1386 نخستین مرکز فضایی ایران که شامل ایستگاه کنترل زمینی و سامانه پرتاب است رونمایی می شود. این اتفاق یک بار دیگر اذهان مسئولان و دانشمندان را به خود مشغول کرد که باید برای پیشرفت اساسی به درون توجه داشت نه بیرون در این روز بیادماندنی کاوشگر 1 به فضا پرتاب می شود 28 مرداد 87 برای صنعت فضایی کشور روزی فراموش نشدنی است چرا که موشک ماهواره بر امید تست پرتاب خود را با موفقیت انجام می دهد زنجیری پیشرفت‌های دانشمندان فضایی کشورمان در آذر ماه 87 با ارسال محموله کاوشگر 2 کامل تر می شود. حالا نوبت آن رسیده که ایرانیان امید خود را به فضا پرتاب کنند. در بهمن 87 نیز شمارش معکوس برای فرستادن ماهواره امید به فضا آغاز می شود.
این ماهواره در مدار اطلاعات مخابراتی رو از طریق ایستگاه‌های زمینی دریافت میکنه و یک سری اطلاعات مخابراتی رو دوباره ارسال میکنه به سمت زمین همراه با دیتاهای تکست یعنی مت و صوت
در این میان حیرت غربی ها با وجود تحریم های گسترده دیدنی است
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد
سیاست های مجازات ایران به شکست کامل رسیده و باید این طرز برخورد با ایران را به کلی تغییر داد
ما آشکارا از رفتار ایران در بسیاری از زمینه ها نگرانیم
اما اون چیزی که اهمیت داره این فناوری اساسا در داخل ایران تولید شده دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند
از دل انواع و اقسام تحریم هایی که
سالهای متمادی است بر کشور ما تحمیل کردن، ناگهان ماهواره امید بیرون میاد و پرتاب میشه به فضا.
در همین سال ایران کاوشگر 3 را به فضا پرتاب میکند. این یعنی نزدیک شدن ایران برای ارسال موجود زنده به فضا. یک سال بعد از ماهواره های ملی طلوع، مصباح 2 و نوید علم و صنعت رونمایی شد. 25 خرداد 90 پرتاب موفق ماهواره رصد گام دیگری برای تسخیر فضا. ماهواره نوید نیز در 14 بهمن 90 در جایگاه سومین ماهواره کاملا ایرانی با موفقیت به فضا می رود و نویدهای تازه‌ای را برای ملت ایران به ارمغان می آورد. ایران همچنین در عرصه طراحی ساخت موتور و موشک‌های ماهواره بر نیز دنیا را متحیر می‌کند.
این موتور از نوع موتور سوخت مایع هست که لحظه اول سرعتش بسیار پایینه، صفر، ولی گازهای خروجی از این موتور بالغ بر 1600-1700 متر بر ثانیه سرعت داره.
9 بهمن 1391 نقطه عطف در تاریخچه نچندان بلند فضایی کشور، پرتاب موجود زنده به فضا. لحظه به لحظه مسیر پروازی کپسول زیستی از طریق ایستگاه‌های زمینی پایش می‌شود.
مسیر پروازی این کاوشگر که شبیه یک یوی معکوس هست، این رو ما دقیقاً و قدم به قدم برنامه‌ریزی کردیم، چه زمانی چه اجزایی جدا بشن، چه قسمت‌های فرمان بپذیرن و کارهایی رو انجام بدن، چتر چه موقع عمل بکنه.
23 آذر سال 1392 حالا نوبت فرگام است که به فضا بره. جمهوری اسلامی ایران آماده است تا 4 ماهواره ملی خود به نام فجر را با ماهواره بر بومی سفیر فجر به فضا پرتاب کند. دوازده بهمن 1395 حالا امروز اکثر دانشگاه‌های فنی کشور به مدد همت و تلاش دانشمندان جوان ایرانی اقدام به طراحی و ساخت ماهواره‌های بومی می‌کنند. از 2 ماهواره مخابراتی ناهید 1 و پیام رونمایی می شود. آری، ما در زمینی هوافضا نیز توانستیم.
رونمایی از ماهواره های ناهید، پیام امیرکبیر و بلوک انتقال مداری.
25 دی ماه 97 حالا نوبت به پرتاب ماهواره مخابراتی پیام امیرکبیر رسید.
بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ به پرواز درآمد.
اما ماهواره بر سیمرغ که حامل ماهواره پیام بود در آخرین مرحله از مأموریتش ناکام ماند.
ماهواره پیام به زمین سیگنال فرستاد اما نتوانست در مدار پیشبینی شده اش قرار گیرد. ماهواره پیام که در دانشگاه امیرکبیر ساخته شده بود بامداد امروز به فضا پرتاب شد و در مرحله پرتاب موفق بود و تا 2 مرحله هم خوب پیش رفت، اما در گام سوم و مرحله نهایی سرعت کافی از ماهواره بر نگرفت و نتوانست در مدار بنشیند.
البته یادمان نرود شیرینی موفقیت در صنعت هوافضا به پشتوانه روزهای سختی به دست آمد که دانشمندان کشورمان بارها و بارها آزمایش و تحقیق کردند و حتی گاه به نتیجه نیز نرسیدند، اما به لطف خدا با مشی فاستقم کما امرت در نهایت به آن موفقیتی که لایق ایران و ایرانی است دست می‌یابند.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.